شبکه سراسری معارف همراه بودین، از شما عزیزان تشکر میکنیم و با آرزوی بهترین ها برای شما و خانواده محترمتون، همه شما دوستان رو به ایزد منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدار تر.
شور مسلمانی استی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زبان ما همه در انتظار روی تو هست، نگاه تشنه لبان تشنه سبوی تو هست.
برترین اعمال امت من انتظار فرج از سوی خداوند عزیز و بلند مرتبه است، پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم.
تو در نگاه همه چون بهشت ما بودی، هزار عاشق یک اسیر کوی تو هست.
رادیو معارف در شعبان المعظم، ماه جشن و سرور اهل بیت و میلاد منجی بشر، عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار می‌کند. پویش سراسری من منتظرم.
با قدم‌ها و قلم‌های خود یاریگر امام منتظر حجت ابن الحسن علیهم السلام باشید و دستگیر منتظرانش.
برای ترویج نیکی و خیرات و ترغیب دیگران به خوبی ها، قدم های خیر خود را به اشتراک بگذارید. در پویش سراسری من منتظرم.
دادخواهی ما جز تو دادخواهی نیست، به چشم منتظران روز و شب به سوی تو هست.
ایده و برنامه‌های خود را در قالب بسته صوتی، تصویر یا طرح عملیاتی در پیام رسان ایتا
به شماره 0990-60-60-553 ارسال کنید.
هزار عاشق یک دل اسیر کوی تو هست.
من منتظرم.
سحرگاه پنجشنبه شما به خیر باشه دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه سراسری معارف. ساعت 2:33:57 است و تا ساعت 6 صبح ما خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. هنگام معنوی اذان صبح به افق قم 5:21 است و گاه طلوع آفتاب 6:44. مطمئنم خیلی از شما عزیزان اهل کتاب و کتابخانی هستید. بهترین همدم لحظات تنهایی و اساسی ترین وسیله ارتباط بین نسل ها همین کتابه. ما اینجا و در این فرصت جملاتی پرمحتوا رو از یکی از شعرا و نویسنده های توانای کشورمون جناب استاد جواد محدثی درباره کتاب انتخاب کردیم که من جملات رو براتون قرائت میکنم. ایشون می نویسن که دوست اگر بی فایده باشد از دوستی چه فایده؟ کتابی هم که تنها دکور خانه و زینت تاخچه باشد به آن دوست میماند. در دوست مهم فکر و اخلاق اوست، نه لباس و ظاهرش. کتاب خوب هم بستگی به محتوا و مطلب آن دارد، نه جلد و نوع کاغذ. انسان بی مطالعه مثل فرد بدون دوست است. شناخت دوست از دشمن لازم است. تشخیص کتاب‌های خوب و بد و مفید و مضر نیز ضروری است. دوست مفید کوچک و بزرگ ندارد. کتاب آموزنده هم جیبی و زیری و قطع کوچک و بزرگ ندارد. بریم سراغ روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار فرزاد شریفی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزادی پرآوازه آقای مهدی تهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که با نقشه سرگرد محمودی عده خبرنگار به آسایشگاه اطفال رفتن. یکی از خبرنگارای زن به مهدی نزدیک شد و خواست به اون دست بزنه که مهدی دستشو پس زد و خودشو کنار کشید. سرگرد محمودی که از این کار مهدی ناراحت شده بود، سیلی محکمی به اون زد. این در حالی بود که سرگرد همیشه در حضور دیگران مهدی و شبیه پسر خودش دونسته و حالا نقابشو کنار زده بود. مهدی که از این اتفاق خیلی خوشحال شده بود، به آسایشگاه برگشت. و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 23. اسرا توی محبت قدم می زدن که صدای سوت داخل باش بلند شد. مهدی رو کرد به دوستش رستم و گفت
چرا اینقدر زود سوت داخل باش زدن؟
رستم شونه بالا انداخت و راه افتاد سمت آسایشگاه. مهدی هم همراهش رفت. کمی که گذشت یکی از نگهبانا سلانه سلانه به سمت آسایشگاه اطفال رفت و مهدی و رستم رو صدا کرد. رستم 2-3 سالی از مهدی بزرگتر بود، اما از نظر جسه تفاوت زیادی با اون نداشت. هر دو همراه نگهبان راه افتادن سمت یکی از آسایشگاه‌های خالی قاطع. توی آسایشگاه چند خبرنگار سودانی به همراه چند نفر از استخبارات و سرگرد محمودی نشسته بودند. خبرنگارا تجهیزاتشون رو که چند دوربین، سپایه، میکروفون و دستگاه ضبط صدا بود بین خودشون تقسیم کرده بودند. یکی دو نفر هم وسایل روی شونه‌هاشون گذاشته بودند. یه نفر هم میکروفون به دست آماده شروع مصاحبه بود. به محض ورود مهدی نگاه همه به سمت اون خیره شد. یکی از خبرنگارا که 50 ساله به نظر می رسید و موهای جوگندمی و فرفری کوتاهی داشت به مهدی نزدیک شد. بعد رو به مترجم کرد و به عربی جمله ای گفت. مترجم ترجمه کرد.
می پرسه اسم چیه؟
مهدی قبل از اینکه اسمشو بگه شروع کرد به خوندن سوره نصر.
اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا.
هنوز دعایه بیشتر نخونده بود که خبرنگاران سودانی مثل برق گرفته ها سر جا میخکوب شدن. سر تا پا گوش شده بودن و تکون نمیخوردن. سوره که تموم شد خبرنگار رو به مترجم کرد و باز جمله ای گفت. مترجم رو کرد به مهدی.
میگه دوباره بخون.
مهدی دوباره خوند. اشکی که تو چشم خبرنگاران سودانی جمع شده بود رو پوست سیاه و براق صورتشون راه باز کرد. مهدی با دیدن عشق خبرنگارا تو فکر رفت.
یعنی اینا به خاطر قرآن خوندن من گریه میکنن؟
مهدی با این فکر رو کرد به مترجم و پرسید:
آقا اینا کجایی هن؟
همشون سودانی هن.
و مسلمون هن؟
ها به چی؟
کمی که گذشت خبرنگار سودانی به مهدی نزدیک شد و دست اونو گرفت و جمله‌ای گفت. مترجم ترجمه کرد:
میپرسی مگه شما مسلمونید که قرآن میخونید؟
بهش بگو بله که مسلمونی. پس قراره چی باشیم؟
مترجم ترجمه کرد. خبرنگار سودانی باز حرفی زد و مترجم گفت:
میگه به ما گفتن شما آتش میپرسید، گفتن مجوسید.
آتش چه؟ ایرانی ها همه مسلمان، ما شیعه ایم. بگو.
همین که مترجم حرف مهدی رو ترجمه کرد، خبرنگارای سودانی یکی یکی وسایلشون رو روی زمین گذاشتن و به سمت مهدی رفتن. بین استخباراتی ها هم همه افتاد. سرگرد محمودی از عصبانیت چشماش درشت شده بود و مدام زیر لب چیزایی میگفت و با غضب به مهدی نگاه میکرد و سیبیلشو میجوید. خبرنگارای سودانی دور مهدی جمع شده بودن و به سر و شونش دست میکشیدن. یکیشون سر مهدی رو محکم بغل کرده بود و تون تون میبوسید. کمی که گذشت یکی از سودانی ها جمله‌ای گفت و مترجم ترجمه کرد.
میپرسه چرا شما ایرانیا با اسرائیل دوستید و باشون همکاری میکنین؟
چی گفت ما با اسرائیل ها دوستیم؟ ما ایرانیا دشمن درجه یک اسرائیلیم. ای همه حالا یه تفنگ دست من بدی، اولین کاری که میکنم اینه که میرم به جنگ اسرائیل.
وقتی مترجم حرف مهدی رو ترجمه کرد، خبرنگاران سودانی دوباره به سر و روی مهدی دست کشیدن. کمی بعد خبرنگاری که مسن‌تر از بقیه بود مطلبی پرسید و مترجم ترجمه کرد.
این میگه بعضم قرآن بلدی؟
بگو معلومه که بلدم.
مترجم حرف مهدی رو ترجمه کرد، بعد گفت:
این بندگان خدا میخوان دوباره براشون قرآن بخونی.
مهدی شروع کرد به خوندن سوره های کوچیکی که حفظ کرده بود. بعد زیرچشمی به سرگرد محمودی نگاه کرد. حالتشو خوب میشناخت. وقتی تون تون سیگار میکشید معلوم بود عصبی شده و میخواد با سیگار کشیدن به اعصابش مسلط بشه. سرگرد محمودی چیزایی به استخباراتی ها گفت، بعد رفت سمت خبرنگارا و بعد از تشکر به سمت در هدایتشون کرد. از ظاهر خبرنگارا معلوم بود که هیچ کدوم نمیخوان از اونجا برن. سرگرد محمودی به هر کدومشون اشاره میکرد که بیرون بره توجهی نمیکردن. اونا وقتی اصرار سرگرد محمودی رو دیدن یکی یکی با مهدی دست دادن و رفتن. سرگرد محمودی خیلی سعی میکرد رفتارش عادی باشه، اما از استرابی که توی نگاهش موج میزد معلوم بود راحت از این ماجرا نمیگذره. مهدی همینطور که زیرچشمی به سرگرد نگاه میکرد با خودش گفت:
اصلاً برام مهم نیست محمودی چه فکری تو سرش و چی کار میخواه بکنه. همینقدر که دوزاری خبرنگارو افتاد و نگاهشون درباره ایران و ایرانی تغییر کرد یه دنیا میارزد.
اون شب موقع خواب مهدی احساس سبکی میکرد. خدا رو شکر کرد تیر سرباز کوچک امام به خطا نرفته بود. دوباره خبر رسیده بود که قرار گروهی خبرنگار به اردوگاه بیان. قبل از اومدن خبرنگارا سرگرد محمودی با ارشد آسایشگاه اطفال جلسه گذاشت و براش خط و نشون کشید که به اسرا بگو حواسشون جمع باشه و دست از پا خطا نکنن که اگه بچه‌های خوبی نباشن پوستشونو میکنم و توشو پر از کاه میکنم. سرگرد محمودی بچه‌های کم سن و سالو توی آسایشگاهی جمع کرده بود تا از اونا به خیال خودش استفاده تبلیغاتی بکنه. اون خوب میدونست که اسرای نوجوان مورد خوبی برای خبرنگارا هستن. صبح تا شب تو رادیو و روزنامه هاشون میگفتن امام رزمنده های نوجوان رو به زور از پشت میز و نیمکت مدرسه به جبهه کشونده. حالا میخواستن با تهیه عکس و خبر ادعاشون رو ثابت کنن. این بار سرگرد محمودی تصمیم گرفته بود به جای اینکه خبرنگارا رو به داخل اردوگاه ببره، اسرای نوجوان رو به مقر خودشون ببره. سرگرد محمودی 150 نوجوان اسیر رو از اردوگاه به مقر خودشون برد. اسرای نوجوان رو به تالاری بردند که از ظاهرش معلوم بود قبلاً آمفی‌تئاتر بوده و حالا شده آسایشگاه سربازا. دو طرف آسایشگاه پنجره داشت. مهدی و چند نفر دیگر رو که از بقیه کوچیک‌تر بودن نشوندن ردیف جلو. کمی بعد دو زن و یه مرد وارد شدن. یکی از زنا لباس و آرایش زننده‌ای داشت، اما اون یکی که کم سن و سال‌تر بود ظاهر ساده‌تری داشت. یه نفر رفت پای دوربینی که زوم کرده بود روی اسرا. بقیه هم پشت میزایی نشستن که سربازا براشون چیده بودن. سرگرد محمودی به دیواری تکیه داده بود و به آسایشگاه نگاه میکرد. از ظاهر و نگاهش معلوم بود نگرانه. دختری که ظاهری ساده داشت 24-5 ساله به نظر میرسید. بلوز سفید آستین بلندی پوشیده بود با شلوار لی. موهاش هم پشت سرش بسته بود. کنارش مرد میانسالی نشسته بود که مرتب دم گوشش پش میکرد. کمی که گذشت نگاه دختر جوان به مهدی افتاد و خیره به اون نگاه کرد. از دیدن اسیری به اون سن و سال تعجب کرده بود. مهدی سرشو برگردون تا نگاهش به دختر جوان نیفته. کمی که گذشت دختر جوان بی هیچ حرفی بلند شد و به سمت مهدی رفت و روبروش نشست و زل زد به اون. اشک تو چشماش حلقه زده بود. دختر جوان بغضش رو فرو داد و گفت:
من ایران دخت هستم. اون آقام که کنارم بود بابامه. بقیه هم دوستای خبرنگار مصری هستن. تو اسمت چیه؟
با شنیدن این حرف مهدی تو فکر رفت و با خودش گفت:
اگه اینا ایرانیان اینجا چیکار میکنن؟ یعنی منافقن؟ اگه منافق نیستن پس سرگرد محمودی چطور جرأت کرده و اجازه داده چند تا ایرانی بیان تو اردوگاه؟
رفتی تو فکر؟ پرسیدم اسمت چیه؟
بله، اسمم مهدیه.
چند سالته مهدی؟
خب نزدیک 14 سال.
اهل کدوم شهری؟
اردستون، مال اصفهانه.
آخه کدوم بی انصافی، تو با این سن و سال و فرستادی جبهه، چرا باید تو این سن اسیر باشی آخه؟
ایران دخت با بغض حرف می زد. مهدی زیر چشمی به سرگرد محمودی نگاه کرد. مثل باز شکاری چشم گرد کرده بود رو مهدی. منتظر بود ببینه چی میگه. مهدی بی معطلی گفت:
کسی منو نفرستاده جبهه که، خودم با 1000 خواهش و التماس اومدم.
چی؟ یعنی با 1000 خواهش و التماس اومدی؟ آخه درست حرف بزن ببینم منظورت چیه.
یعنی که چون سنم کمتر از 18 سال بود اجازه نمیدادم برم جبهه.
خب پس چطور اومدی؟
هیچی، من 2 سال تو بسیج دوره دیدم، کلی هم وقت گذاشتم تا مسئولین رو راضی کنم. بالاخره خدا رو شکر اجازه دادم برم جبهه.
یعنی واقعا کسی تو رو به زور نفرستاده جبهه؟
زور کنم از خانم؟ دارم بهت میگم کلی التماس و گریه کردم تا تونستم بیام.
آخه چرا؟ چرا تو این سن و سال مدرسه رو رها کردی؟
به اینکه جنگ واجب تر بود، به خاطر انقلابمون، به خاطر دفاع از اسلام. اینا خیلی مهمتر از درس و مشقه.
با شنیدن این حرف ایران دخت ساکت شد و رفت توی فکر. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
خب دوستان، شما عزیزان میتونید تکرار برنامه روایت کتاب سرباز کوچک امام رو امروز ساعت 12:45 از رادیو معرف بشنوید. ممنونم از همراهیتون با برنامه رسانه دینی. به شما عزیزان همیشه توصیه میکنیم اگر در محل زندگیتون با اشکالی در فرستنده‌های رادیو مواجه هستید و صدای با کیفیت مناسبی رو دریافت نمی‌کنید، از طریق نصب برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا برای تلفن همراه خودتون میتونید صدای با کیفیت رو از رادیوهای سراسری از جمله رادیو معرف دریافت بفرمایید. رسیدیم به زمان پخش برنامه شفا با با موضوع طب سنتی که 20 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده‌های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند مباد. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و در محضر استاد بزرگوار جناب دکتر حسن اکبری عزیز که متخصص آسیب‌شناسی سلولی هستند، متخصص طب سنتی اسلامی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناس خوب برنامه شفا. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. آقای دکتر اکبری، در خصوص مقویات قلب در برنامه قبل صحبت فرمودید و نکاتی رو اشاره کردید. فرمودید که گلگاو زبان برای قلب خوبه، گلاب خوبه، سیب و به و گلابی خوبه، بیدمشک خوبه، دارچین خوبه، نمک طبیعی خوبه و فرمودید که اینها با توجه به اون طبعی که دارن برای قلب که گرم خشک هست بسیار خوبن و باعث میشه که قلب قدرت فعالیتش بیشتر بشه. اگر که درست بگم فرمودید در روز یک قلب سالم بیش از 100,000 مرتبه تپش داره و این تپش باعث میشه که بالاخره خب از عضوی قلب خستگی هم داشته باشه. با رعایت یک سری از نکات ما میتونیم قوت ببخشیم به این مظهر قوه حیوانیه که باعث زنده بودن و جریان خون در بدن میشه.
دقیقاً.
خب در نکاتی که اشاره فرمودید دکتر اشاره به مواردی داشتید از جمله گلگاو زبان، نمک طبیعی، گلاب. سوالاتی در این خصوص برای ما آمده، من اجازه بدید اگر که موافق باشید همین ابتدای برنامه به این سوالاتی دو سه موردش اشاره بکنم، بعد در بخش دوم حالا به ادامه موضوع پردازیم، یا اگر فکر میکنید که همچنان باید در بحث مقویات قلب بمانیم ما مبحث رو همین جا ادامه بدیم. بزرگوارانی پیامک زدن و خواستن که درباره نمک با صحبت بفرمایید. حالا ابیاتی هم آمده برای ما، از جمله شعر زیبایی که گفته که حق نمک که فزون از 1000 سوگند است و حالا ادامه این شعر از اهلی شیرازی. در خصوص نمک سوالاتی داشتن دوستان ما که ما چطور مطمئن بشیم از نمک، چرا پس پزشکان اعلام کنن میگن که نمک کمتر مصرف بکنید، یا اینکه حتی حکمای طب سنتی و کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن به ما توصیه استفاده نکردن از نمک که کمتر استفاده کردن دارن. در خصوص گلگاو زبان سوال شده که آیا همه میتونن از گلگاو زبان استفاده کنن و ما اگر گلگاو زبان رو به طور مطلق جایگزین چای بکنیم چطور است، که حالا البته شما قبلا فرموده بودید که باید از همه این دمنوش استفاده کرد و این سوال رو هم جواب بفرمایید. بزرگوار دیگه پیامک زدن گفتن که در مواردی های دکتر اکبری اشاره فرمودن گلاب مطرح شده بود، گلاب رو به چه صورتی مصرف کنیم، و در خصوص سیب و به و گلابی هم با سوال بود که با توجه به وضعیت معده کسانی که مشکل معده و مشکلات روده دارن چطور میتونن استفاده بکنن. بیدمشک رو بزرگواری گفتن که آیا ما میتونیم از عرق بیدمشک استفاده بکنیم یا نه، و اینکه توی چای ما چای دارچین استفاده میکنیم آیا جبران این میشه یا نه. من سعی کردم سریع سوالات رو مطرح میکنم که این چند دقیقه بتونیم این سوالات رو پاسخ بدیم.
بله، در خصوص خب نمک یادتون باشه هر چیزی افراط درش میتونه آسیب رسان باشه، حتما با پزشکتون صحبت بکنید، میزان مصرف رو مشخص بکنید. ولی اونچه که معروفه شروع غذا با اندکی نمک و اختتام غذا با اندکی نمک، اینم از نمک طبیعی اندرونی ایرادی ایجاد نمیکنه. اون نمک در واقع خالص که ماده شیمیایی هست که NaCl خالی هست، اون حتی میزان کمش هم آسیب رسانه. یعنی ما حتی همون میزانی هم که الان داره در واقع توسط طب غربی معرفی میشه، مثلا میگن روزی 5 گرمش مجازه، ما حتی نیم گرم اون رو هم صلاح نمیدونیم کسی بخوره، برای اینکه اون واقعا آسیب رسانه. گفتم دیگه، هم سدیم هم کلور هر دو واکنش های بسیار شدیدی داره. ولی نمک خودمون رو، نمک ایرانی اندرونی که بهترین نمک دنیا هستش، و همینجا جالب من بگم همین میتونه یک در واقع زمینه خیلی خوب برای مسئولین ما باشه که بیان روی بحث صنعت بسته‌بندی نمک طبیعی که اون آزمایش‌ها رو سپری کرده و خوراکی هست، ما میتونیم برای کل دنیا صادرات نمک ایران رو داشته باشیم که بهترین نمک دنیا هست و میتونیم از این طریق خیلی از در واقع درآمدزایی کشورم و ارزش پول ملیمون رو بالا ببریم. نکته بعدی،
دکتر من از فرصت اینجوری سوء استفاده بکنم، دوستان از شنونده های دکتر اکبری عزیزی که هدیه‌ای به دوستان خودشون میدن، یعنی هر موقعی که ما آقای دکتر رو میبینیم حال احوال میکنیم، آقای دکتر هدیه بهمون میدن که نمک اندرونی است و تو یک سری ظرف های کوچک، حتی توصیه آقای دکتر اکبری اینه که یه مقداری از این نمک میتونه جلوی سرماخوردگی، جلوی گلودرد، جلوی حتی ویروس ها و حتی کرونا ویروس رو بگیره و پیشگیری بکنه از اینکه دوچار بشید، یا حتی اگر که شما یه مقدار از این نمک رو روی زبانتون بگذارید و آرام اون رو قورتش بدید، اگر که آلوده شده باشه مسیر دهان شما به واسطه یه برخورد با کسی که بیماری داشته، از بین میره اون و اون ویروس رو از بین میبره و از دفونی میکنه.
اثر عمدش در تقویت قلب و سیستم ایمنی هست که به هر حال، البته خب نمک ما میدونیم که یک ضد عفونی کننده کلی هم هست. خب حالا در واقع سوالی که کرده بودن راجع به گلاب، که گلاب رو چگونه ما مصرف بکنیم، هم خوردنش هم بوییدنش و اون افشانه کردنش در اتاقی که هستیم میتونه مقوی قلب باشه. پس هم از طریق بوییدن و هم از طریق خوردن میتونه در واقع کمک کننده باشه. یه نکته دیگه این که خیلی از این در واقع داروهای گیاهی که ما عرض کردیم، یا درستش اینه که بگیم گیاهان دارویی، مثلا گل گاو زبان، بجز اینکه از طریق گرماش باعث گرمی بیشتر قلب میشه و عمر قلب رو طولانی تر میکنه و باعث قوت قلب میشه، بلخاصیه هم مقوی قلبه. یعنی گل گاو زبان اینطور، یا زعفران همینطور، بلخاصیه مقوی قلبه، بله. یا بیدمشک همینطور، دارچین همینطور، بادرنج بویه، یعنی اینا از دو طریق به قلب ما کمک میکنن، یک از طریق گرماشون و بعضن خشکی که دارن، دو از طریق خاصیتشون. مثل داروهای شیمیایی، میدونید که داروهای شیمیایی به گرمی و سردی معمولا اثر نمیکنن، مثل قفل و کلیدن، بلخاصیه اثر میکنن،
بله.
این بلخاصیه در مورد داروهای گیاهی هم هست.
بسیار عالی. حالا در خصوص سیب و گلابی و اینا هم اگر یه اشاره کوتاه بفرمایید که میرفت و برگشت داشته
باشیم، میخواد بریم برگردیم.
بسیار عالی.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
شنونده برنامه شفا هستید از رادیو معارف و افتخار داریم که در محضر شما عزیزان باشیم و در خدمت جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناس خوب این برنامه. آقای دکتر، در خصوص سوالاتی که مطرح فرموده بودید در باره گلگاو زبان و گلاب و نمک و آنچه که در برنامه های قبل در خصوص مقویات قلب اشاره کردن، مطالبی رو فرمودن و ادامه صحبت های دکتر رو میخواییم با هم بشنویم. ضمن این که میخوام خواهش بکنم سوالاتتون رو از طریق سامنه پیامکی 3553 به ما اعلام بفرمایید. اولش کلمه شفا رو قید بفرمایید و بعد هم سوالتون رو برای ما پیامک بکنید. نظرتون رو در خصوص این برنامه هم لطفاً به 162 اعلام کنید. آقای دکتر در خدمت شما هست.
در مورد گلابی و به و سیب هم سوال کرده بودن که اونایی که معده‌شون ناراحته، یه سوالم این بود که آیا گلگاو زبان میتونیم مطلق جایگزین چای سبز و سیاه کنیم؟ اولا که جناب ابوعلی سینا میفرمایند که گیاهان دارویی رو همین دمنوشایی که ما میخوریم همه گیاهان دارویی هستند دیگه، چای هم